بسم الله الرحمن الرحيم لا به نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات گذشته بخش اول نظریه آقای اریک هرش بیان شد و آن این بود که ایشان برای حل مشکلی که در باب ثبات و عینیت فهم و تفسیر مطرح است، یعنی اینکه دو مقوله به ظاهر ناسازگار در باب فهم و تفسیر بایستی به گونه جمع بشوند، برای این مقصود قدم اولی که برداشتند، مطلب اولی که مطرح کردن این بود که خود معنا هم دارای وحدت است، یک جنبه ای داره که در اونجا وحدت حاکمه و ثبات، و یک سویه و جنبه ای دارد که کثرت بر آن حاکم است و تغییر و تحول هم میتواند راه یابد، که اون جنبه اول معنا را گفتند اصطلاحاً معنی لفظی و جنبه دوم معنی غیر لفظی یا به عبارت دیگر اصطلاح دلالت را براش به کار بردند. به تعبیر دیگر هم این دو جنبه را میتوان گفت معنی به لحاظ درون متن و معنی متن به لحاظ بیرون متن، افق درونی متن و افق بیرونی متن، مینینگ این و مینینگ فور، معنان در در درون متن به لحاظ مؤلف، قصد مؤلف، و معنا برای یا نسبت که بیرون از متن. این مطلب اول ایشون. حال میرسن به مطلب دوم که متفرع بر مطلب اول است، و آن این که ما با فهم و تفسیر و نیز با داوری و انتقاد یا نقد روبرو هستیم، روبرو می شویم. وقتی که یک مفسری خواننده یک متن با یک متنی روبرو می شود، در قدم اول با فهم سر و کار داره و در مرحله دوم به تفسیر میرسد، آنگاه نوبت به داوری و نقد خواهد رسید، و ایشان معتقد هست که این مراحل مراحلی هستند که باید آنها را جدا کنیم تا دچار اون سردرگمی ها و مشکلاتی که برای هرمنوتیک دانان فلسفی و مدرن پیش آمده ما دچار اونا نشد. سخن آقای اریک هرش این است که میگوید امثال هایدگر و گادامر میان دو مقوله فهمیدن و تفسیر کردن تفاوتی نگذاشتند و این دو را یکی انگاشتند، در حالی که اینا دو چیزند. به اعتقاد ایشان اونی که مربوط به فهم است واحد است و ثابت، و اونی که مربوط به تفسیر است این متعدد است و میتواند متغیر باشد. لذا با این تفکیک و تفصیل بار دیگر ایشان در صدده که اون دوتا مقوله وحدت و کثرت و ثبات و تحول یا عینیت و نسبیت را جمع کنه، میخواد به هر دو به گونه ای پاسخ مثبت بدهد. ایشون در مقام نفی نیست، ملاحظه میکنید، در مقام جمعه، در مقام حصر نیست، در مقام جمع این دو دیدگاهه. منتها میگوید هر کدام جایگاهی داره، جایگاهشو باید پیدا کنیم. فهم و تفسیر ایشان میگوید مربوط به همان معنی لفظیه، فهم و تفسیر ناظر به اوست. اما داوری و نقد مربوط به اون سویه دوم معناست که گفتیم معنا برایه، معنا به لحاظ غیر. پس این چهار تا اصطلاح را ایشون داره اینجا در حقیقت مطرح میکنه، از هم جدا میکنه. یکی اصطلاح فهمیدن، understanding به لحاظ واژه انگلیسیش، و یکی واژه تفسیر یا تعویل، interpretation، مطلب دوم. و مطلب سوم که مربوط است به داوری، judgment، داوری کردن. و مطلب چهارم که نقد و انتقاد، criticism، یعنی انتقاد و نقد کردن، نقادی، انتقاد. دو مطلب اول یعنی فهمیدن و داد و تفسیر، تفسیر کردن را میگه مربوط به اون معنی لفظی است، همون که مربوط به درون متن و به قصد مؤلف مربوط میشه. و این دوتای اخیر که داوری و نقد، مربوط به اون سویه دوم معناست. وقتی که ما این تفکیک را بکنیم، هم میتوانیم قائل به وحدت در فهم یا در تفسیر بشویم در این مسئله، و هم به کثرت، هم میتوانیم به عینیت قائل شویم و هم به نسبیت یا به اصطلاح تاریخی بودن، متغیر بودن. ایشان میگوید فهم واحده، یکی بیش نیست. فهم یک چیزه. فهم یعنی اینکه اون معنی مقصود مؤلف یا همون معنی لفظی، معنی ناظر به درون متن و قصد مؤلف آن کدام است. یکی بیش نیست، نمیتوان چند فهم داشت. البته این به نظر میاد مقصودشون که میگوید یکیه، مقصود فهم درست یکیه. یعنی اگر چنانچه ما قصد مؤلف را فهمیدیم، یکی بیش نیست. چند نفر اگر همون معنا را فهمیدن، یک فهم دارن، به یک فهم میرسن. درسته که کثرت شخصی است، یعنی فهم کننده ها متعددن، یه نوع کثرت به لحاظ اشخاصه، اما اون چه که فهم شده این یه چیز بیشتر نیست دیگه، تکثر و تغییر در او راه نداره. این مقصودشون است که اگر فهم درست باشه. البته اگر فهم خطا باشه خب ممکنه متعدد باشه. پس این که ایشان گفته است فهم یکی بیش نیست، عنایت داشته باشید، مراد ایشان فهم درسته، یعنی اونی که واقعا فهم هست به معنای واقعی، نه اونایی که فهم نادرسته، یعنی فهم غیر مطابقه فهم نیست، در واقع نفهمیدم دیگه، جهل مرکب در اصل. پس اگر فهم است یعنی فهم درست است، این یکیه. خب این به نظر میاد حرف درستیه. کثرت شخصی داره، ده نفر این معنا را فهمیده، اما همه یک جور فهمیده، این درست فهمیده، یک معنا بیشتر نیست، یک معنا فهمیده، نه میفهمه. اما به تفسیر که میرسیم میگوید نه، تفسیر میتواند متعدد باشه. تفسیر که میتواند متعدد باشد، باز هم تفسیر درست، ولی اگر تفسیر عام از درست و نادرست باشه که این در فهم هم میشد بگیم، این را در فهم هم میتوانستیم بگیم درست و نادرست میشه متعدد. پس این نکات رو باید در نظر بگیریم که آقای هرش اگر میگوید تفسیر متعدد است، مقصودش تفسیر درسته، و اگر میگوید فهم واحد است، اونم مرادش فهم باز درسته. خب چطور میشود که، حالا عنایت بفرمایید، یه مقدار بحث به نظر میاد که ظریف و دقیق میشود. سوال: چگونه میشود که فهم درست یکیست، اما تفسیر درست چند تاست؟ یعنی میتونه تفسیر چند تا باشه و همه هم درست باشه؟ این چیزی آیا معقوله؟ باید ببینیم مقصود ایشون از تفسیر چیه. ایشان گفته است من تفسیر را به تشریح و تبیین معنا میکنم، مرادم این اون معنایی را که مفسر فهمید اول، حالا میخواهد توضیح بده، تبیین بکنه. میشود برای یک مطلب بیانهای مختلفی ارائه داد که متفاوتند، اما لب لبابشون یه چیزه. این که دیده اید در بیان علما یه مطلبی را بیان میکنند، اول اون آقا فهم کرده، یعنی اون مجتهد، اون مفسر، متفکری که در مقام توضیح یک نظریه است، در گام اول خودش فهمیده، یعنی مرحله فهم را پشت سر گذاشته، بعد میاد تفسیر میکنه، یعنی اون چرا که فهمیده بیان میکنه. اینجاست که ملاحظه کرده اید مرسوم متعارفه در نوشتجات علمی حوزوی غیر حوزوی هست، میگن آقا حالا به عبارت ثانیه، به عبارت دیگر، همون مطلبه، تغییر نمی کنه، همون، اما میگه به عبارت دیگر. گاهی گفته میشود به عبارت ثالثه، گاهی وقتا به چند تا عبارت میگوید. اینا دیده اید دیگه، اینا هست، نیازی نیست که حالا من بخوام نمونه ذکر کنم. به خصوص بعضی از علما این روش را خیلی در مقام تبیین به کار میگیرند، مثلا استاد ما آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی این روش را فراوان داره. اگر شما به نوشتجات ایشون رجوع کنید، والا از جمله همین کتاب الالهیات، نه تلخیص ها، یکی از عواملی که باعث شد که ما این کتاب را تلخیص بکنیم همین بود، ایشون یک مطلب را به چندین عبارت گاهی بیان کرده است. اون وقت این دیگه از کتاب درسی بودن خارج میشه، خوبه، اما نه برای کتاب درسی، برای شرح خوبه. لذا الالهیات ما فکر کردیم که این نمیتونه کتاب درسی باشه، باید خلاصش کنیم تا بشه درسی، برای اینکه از این روش ایشون فراوان رو استفاده کرده و به عبارت ثانیه و به عبارت ثالثه، یعنی یه مطلب رو خواسته پرورش بده، تبیین کنه، توضیح بده. اینجوریه، این همه حرفیست که آقای اوریک هرش داره میزن. لذا میشود یک مطلب واحدی باشه و به گونه های مختلفی تعبیر و یا تفسیر شود. و بعد نقطه جالبی که آقای هرش اشاره کرده این است، میگوید در فهم، مخاطر یا خواننده متن رو هر اسمی روش بگذاریم، مفسر متن، بایستی تابع ادبیات و الفاظ و عبارات مؤلف باشد، اونجا خودش رو باید در اختیار او قرار بدهد. در فهم اگر میخواهد بفهمد، نباید توی فضای مفاهیم و واژگان خود ساخته قرار بگیره، این کار رو نباید بکنه، پرهیز کنه، در اختیار او قرار بگیره، هم زبان بشه با او. اگر با او هم زبان بشه و عنان اندیشه و فهم را به واژگان و الفاظ و تعابیر او بسپارد، میتونه بفهمد. اما وقتی که میخواهد توضیح بدهد، نه در واژگان، اصطلاحات، تعابیر و مفاهیم خود ساخته استفاده کنه، چه بی نداره. و چون چنینت میتواند متکثر باشد، چون اینجوریه، ملاحظه کرده اینه که آقای اریک هرش داره میگه به نظر من بیان واقع، یعنی ما هم و شما هم همینجوره، بنده شما سایر افراد وقتی که یه مطلبی رو میخوان بفهمن در اون خلوتگاه فهم تحت تأثیر عبارات و جملات و ساختار زبانی نویسنده و گوینده هست، اون وقتی که درگیر فهم هست، همون وقتی شما دارید متن کفایه رو میخوانید دقیق میشید به اون الفاظی که اونجا به کار رفته، مکاسب رو دارید میخوانید، اسفار دارید میخوانید و علاق کتابی دیگه المیزان دارید میخوانید، اون وقت فهم میکنید، خودتون میگید خب من اینو فهمیدم. میخواهید این مافهم را یا برای خودتون، گاهی میشه آدم بدون اینکه کسی با کسی همسخن بشود مطلبی را که خودش درکش کرده حالا شروع میکنه بدون اینکه حرف بزنه در دنیای ذهنی خودش اینا را تعبیر میکنه، اصطلاحا مثلا میگن تعبیر کردن، یعنی بازسازی میکنه در عالم ذهن با یک قالب‌های مفهومی دیگر. کارا ما میکنیم، کارا رو شما یک خود دقت کنید انجام میدهید خودتون. این در مرحله دوم شروع میکنید این را مزمزه کردن توی عالم ذهن خودتون، منتها با یه چاشنی دیگری، با یه ظرف دیگری، ظرفاشو عوض میکنید. توجه میفهم؟ اون وقت مرحله بعد هم اینه که میخواید برای دیگری بیان بکنید، یا نگاهی وقتی آدم خودش اصلا با خودش حرف هم میزنه، اینا هست، اینا همش تجربه شده و شما هم میتونه تجربه کرده باشید. گاهی آدم بدون اینکه حرف بزنه شروع میکنه اونو که فهمیده دوباره بازسازی میکنه تو عالم ذهن خودش با یه قالب‌های دیگه، مرور میکنه به اصطلاح. توجه میفهمید؟ گاهی وقتا اصلا خودش شروع میکنه من حرف زدن، صحبت میکنه، شکم نیست، ولی دیگه بعد این مطلب که مثلا کفایه اینو میخواد بگه، اینو تعریف میکنه برای خودش، تعریف میکنه، اینا اثر داره، اینا اثر روانی برای ذهنی شدن، برای تمرکز پیدا کردن، اینا تأثیر داره. گاهی آدم حرف بزنه، هر کدام یه اثری داره. البته حالا من اونقدر متخصص نیستم که بخوام جزئیات اینا رو بگم، حداقل تجربه کردم، تجربه خودم اینه که گاهی وقتا آدم با آرامش همینطور چینی میگه، زیر لبم حرف نمیزنه، این یه دست از تشر داره، این مرتبه صحبت میکنه، یعنی بلند صحبت میکنه، با یه آیسته صحبت میکنه، اینا هر کدام یه اثری داره و ممکنه برای افراد مختلف هم فرق بکنه. حالا یه حالا من بخوام این فرمایش آقای اریک هرشتال توضیح بدم که چی میخواد بگه. میگه اون وقت که ما میفهمیم در مقام فهمیم، ما باید بکوشیم تا خودمون رو در اختیار مؤلف و قالب‌های زبانی او قرار بده. خاطر شریفتون هست، حرفیست که شلایر ماخر، حرفیست که دیلتای و فیلسوفان هرمنوتیک سنتی میگفتن، اونا هم جون گفتن، میگفتن برای اینکه آدم بتواند مؤلف را بفهمد باید به دنیای او خود را ببره، یعنی از خصوصیات خودش مهما امکن فاصله بگیره و در اختیار جهانبینی مؤلف، زبان مؤلف و دنیای علمی و ذهنی او قرار بگیره. هر چه بتواند خلاصه به مؤلف نزدیک بشه فهم بهتر میتونه بفهم. حالا وقتی که فهم کرد، بسم الله، میخواهد این را بازسازی کنه، تعبیر کنه، بیان کنه، تشریح کنه، اینجا میشه متکثر باشه و میتواند متغیر باشه، یعنی یک وقت اینا بیان کرده در یک زمانی دیگری احساس میکنه این بیانش خوب نبود، یه بیان بهتری پیدا کرده براش همون مطلب را. لذا دیده ایدگاهی یک کسی یه چیزی را شرح نمی‌نویسه، چاپ دوم که میخواد بازنگری کنه تغییر میده، میگه من حالا بهتر میخوام توضیح بدم، این توضیح قبلی کافی نبوده، رسا نبوده، کم رنگ بوده، این هست پس این حرفیست که این آقای اریکرش داره میزنه. لذا میگوید تفسیر را با فهم یکی نکنیم، گرچه اصطلاحاً وقتی میگن تفسیر هر دو را میگن، الان وقتی که گفته میشه بعد مفسر هر دو مرحله را میگن، میگن اینا فهمیدم حالا بیان کرده میشه مفسر، یعنی مطلبی را فهم کرده بعد بیان کرده، این دوتاشو میگن تفسیر. ولی ایشان میگوید که اون قسمت اول فهم رو جدا کنیم، تفسیر جدا کنیم، الفهم واحد و تفسیر متعدد. هم فهم درست واحد است، مرادش درست است، و هم تفسیر درست میتواند متعدد باشد. اون وقت اون قضیه عنب و اذن انگور اینجا معنی پیدا میکنه دیگه. اونجا یه چیزه، همه یه چیزی را فهمیدن، یه چیزی را میخوان، اما تعبیرها مختلفه. تعارضی هم نیست، همون درست میگه، همین درست میگه، همون درست میگه. تعابیر مختلف، همه هم درست یه چیزی را بیان میکنه، اما اون معنا یکی بیش نیست اونی که فهمیده شده. این دو مرحله اوله. بعد اون وقت میرسه به مرحله داوری طبق اصطلاح ایشان و نقد. حالا میخواید یه قدری بریم جلوتر تا به اینا برسیم، یه مروری همه جزه داشته باشیم. بله. چه تناقضی؟ بله دیگه اینا دیگه همش درست و نمیتونه باشه، چون قید کردیم، گفتیم تفسیرهای درست با حفظ درست بودن میتواند متعدد باشد، اما فهم درست با وصف درست بودن نمیتواند متعدد باشد. این در نقطه دقیقش اینجاست. فهم درست با وصف درست بودن یکی بیش نیست، درست؟ اما تفسیر درست، توضیح و تشریح درست با وصف درست بودن میتواند متعدد باشد. اما اونجایی که شما میفهمید، اونا به همش درست نیست، یکیش نادرست. حالا ملاک خیلی شفاف نگفتن، در لابلای عبارت که حالا مرور میکنیم چیزی آمده، مثلا همون ظواهر لفظ و قواعد لفظی و زبانی اینا رو به نظرم ایشان حاکم میکنه برای این مطلب. حالا ببینیم استفاده میشه. بله، فهم درست نگرد. نه دیگه، اون فهم مشکل داره، اون اشکال به مرحله فهم در میگرده. یعنی اول که آمده انما ولیکم الله یا من کنتم مولاه را، کلمه ولی را که کاربردهای مختلفی داره تصور کرده برای خودش این کاربردها را، بعد فهمیده به نظر خودش که اینجا مثلا دوستیه، این نادرسته، یعنی از نظر ما این فهم نادرسته. حالا هر تعبیری هم که برای این به کار برده شود، تفسیر و توضیح و شرح اونم میشه نادرسته، چون توضیح و شرح یه فهم نادرسته، فهم نادرسته. خب عنایت بفرمایید. الان یه مقدار هرش میان فهم، همون understanding، اون لفظ پاورقی که انگلیسیش نوشته شده، یک حرفش اشتباهه، اگر با اصلاح بکنید خوبه. UNDERSTS غلطه، A هست، A باید، صفحه 22. اینجا توه، شاید هر دو استعمال بشه، حرف اضافه تو هم شاید داشته باشه. این یا اصلاح کنید، الان اصلاح کردید؟ آندرس تندین، اونجا حرف A هست. خب از اشتباه را ای چاپ دید در تایب اشتباه ابتدای کدوم صفحه بفرمایید کجاست؟ بفرمایید. اون یک اضافه است، اون یک را هست، یعنی بله ارزش صدق برابر، یعنی به اعتبار اینکه هر دو دو را یک کنید دیگه، این شماره یک اشتباه اومده اونجا، در واقع همون یکه. کتاب حلقه انتقادی صفحه 91. این آیت فرمایید. بسیار اونم تذکر به جایی. و تفسیر فرق می‌گذارد، میان فهم و تفسیر فرق می‌گذارد، چنان که بر تمایز داوری و نقد از فهم و تفسیر نیز تأکید می‌ورزد و برخی از نقدهای او نسبت به طرفداران نسبی‌گرایی در فهم و تفسیر متوجه تمایز ننهادن آنان میان عناصر چهارگانه مزبور یعنی فهم، تفسیر، داوری و نقد است. فهم و تفسیر مربوط به معنای لفظی متن می باشند، در حالی که داوری و نقد به معنای غیر لفظی یعنی معنای متن در مقایسه با امور دیگر نظر دارند. از سوی دیگر حالا خود فهم و تفسیر چه فرقی دارند؟ تا اینجا گفته شد که دو تا مقوله فهم و تفسیر با داوری و نقد فرق می کنند. اون دوتای اول راجع به معنی لفظی درون متن و آن دوتای دوم معنی نسبت به غیر. خود فهم و تفسیر چه فرقی می کنه؟ این عبارت این رو میخواد بگه. چی بود؟ معنی که فهم مربوط به اوست، معنی غیر لفظی بیرونی معناس. بله. نه، این از آقای اریکش ما تا حال نگفته بودیم. اون حرف آقای بتی بود. آقای امیلیو بتی چرا؟ قبل از آقای هرش او حرفش این بود که حالا معنی را که میفهمیم نگاه انطباقی و کارکردی هم ما داشته باشیم در تفسیر. اون حرف ایشون نبود، اون حرف آقای امیلیو بتی بود، شاید در ذهن شما از ایشون مونده. خب من یادم نمیاد الان خیلی به ذهن حقیر اون فرمایش از تعالی که اون سه چیز باشه در بحث آقای اریکرش ندارم نیست. اون چی که تا یادم هست که گفتیم همین بود. اون یکیش که خارج از بحث شد، یعنی شیء خارجی، این درخت، اون که هیچ. درخت اونگاه که برای ما ظاهر می شود و تصوری که ما از درخت داریم. این دوتای دومی را ایشون مقایسه کرد با حرف خودش که گفت معنی آنگاه که برای ما ظاهر می شود، یکی هم اون تصورات که ما از معنا به اصطلاح داریم. اون سه چیز یعنی کدام می‌فرمایید که باشه؟ آخر یکیش را ایشون گذاشت کنار کلن. اون یکی گذاشت کنار، اون طبق مثال آقای بوسر درخت در خارج با کاری بهش نداریم، نیتون نیست به عبارت ایشون. اونجایی که عنصر قصد، توجه، التفات راه پیدا میکنه دو چیزه. یکی این که اون شیء خارجی اندل التفات ظاهر میشه برای ما، یکی هم این که ما یک تصوری از او داریم. این دوتاست دیگه. و الله اون شیء خارج که اصلا در وعاء ادراک و قصد و التفات قرار نگرفته. حالا خیلی مهم نیست، من که الان چیزی به ذهنم نیست. به هر حال این مسئله که این دوتا هست، یکی معنا فی متن یعنی معنای به لحاظ قصد مؤلف، همون معنی لفظی، یکی هم معنا به لحاظ غیر. حالا فهم راجع به اون قسم اولشه و تفسیر ناظر به این جنبه دومشه. از سوی دیگر تفاوت فهم و تفسیر این است که فهم ناظر به مرحله باز و تولید معنای متن با توجه به قصد و نیت مؤلف است. یعنی انسانی که میخواد متن را بفهمه در مقام فهمه این کار را میکنه که میخواهد اون معنایی را که مؤلف قصد کرده در ذهن خودش بازسازی بکنه تا بفهمه. و تفسیر ناظر به تشریح و تبیین این معنا برای دیگران میباشد، که حالا بنده عرض کردم حتی دیگری هم اگر نباشه این قید قالبه، بحث این که دیگری هم نباشه، در یک مقام تبیین تعبیر داره اون چیزایی را که فهمیده توی قالب‌های دیگری برای خودش باز بیان میکنه، البته غالبا آدم برای دیگران بیان میکنه. در مرحله فهم مفسر متن باید از مفاهیم خود متن استفاده کند، یعنی باید تابع الفاظ و عباراتی باشه که او به کار برده، خودش نیاد با تعابیر و الفاظ خودش در مرحله فهم دخالت کنه، اینجوری وارد نشه. ولی در مرحله تفسیر چنین الزامی در کار نیست و مفسر با بهره‌گیری از مفاهیم مورد علاقه خود یا مفاهیمی که برای مخاطبان او آشنا و روشنگر است به شرح معنای متن می‌پردازد. لذا الان خیلی مثال زنده کاربردیه، شما یک مطلبی را خودتون منبر تشکیل می‌برید، سخنرانی‌هاتون تجربه کنید، یه مطلبی است مثلا درباره اینکه فرض کنید که نماز چه خاصیت و چه آثاری داره در زندگی معنوی است، بعد دانش آموزان می‌خواید صحبت کنید، خاطبان شما دانش آموزان، تلاش میکنی از اون مفاهیم، واژگان، اصطلاحاتی بهره ببری که برای اونا آشناست. یعنی مثال اگه بخوای بزنی از مثالهای مربوط به دانش آموزی و اگر ابتدایی و اگر راهنمایی و الی. حالا اگر همین مطلب رو بخوای برای بازاری ها تعریف بکنی، برای اصناف کسبه، تلاش میکنی اصلا هنرمندی آدم هم جا روشن میشه که با واژگان و اصطلاحات معنوس خودشون این رو جا بندازه بیان بکنه. حالا اگر جامعه اداریه، کارمندان اداری ها هست، باز با زبان اونها، اگر فرض کنید که راننده ها هستن، اگر ورزشکارا هستن، ها کذا و ها کذا، مقام معظم رهبری، حالا یک کلمه بگم اینجا دیگه، یکی از ویژگی ها و توانمندی های ایشان اگر عنایت فرموده باشید همین خصوصیته، واقعا یک فصاحت بلاغت خیلی بالایی داره، با مخاطبان مختلف وقتی که میخواهد یک مطلبی را بیان بکنه راحت با اونا همسخن میشه، همزبان میشه، یعنی جوری حرف میزنه که اینا احساس خودمانی بودن میکنن و این بسیار مسئله مهمی است. اینجا هم تبیین کردم معناش هم درسته اما البته مختلف و متفاوت. این بیان کردن، توضیح دادن، این مراد این هست. این کلمات میدون اشتراک لفظی که فرمودید هست، گاهی تبیین را به معنای توصیف در مقابل علوم انسانی رو کار میبرد. این اونم اصطلاح نیست، این اصطلاح از متعارف است که ما میگیم تبیین، شرح کردن، توضیح دادن. حالا این عبارت را که نقل کردیم از این کتاب حلقه انتقادی، اینایی که بنده الان نوشتم که ملاحظه کردید، اینا این برداشت است که بنده از این مطالب داشتم. حالا این عبارت این برای هرش و برای هرمنوتیک سنتی تمایز میان مهارت فهمی و مهارت تشریحی، یعنی اون مهارتی که میخواد بفهمه و اون مهارتی که میخواهد شرح بکنه، امری حیاتی است. مفهوم نخست به ساختن معنای متن بر حسب خود متن اشاره میکند. مفهوم نخست به ساختن معنای متن، یعنی ساختن معنای متن که ساخته شده، نه این بازسازی مرادشه، چون بنده شما کسی که متن را میخوانه دوباره داره از نو تو ذهن خودشون معنا را میسازه دیگه، منتها بر حسب قصد مؤلف باید بسازه و تعابیر او بسازه، در حالی که مقصود از دومی توضیح و تشبیه معناست که احتمالاً باید بر حسب مفاهیمی انجام پذیرد که با اصطلاحات خود متن تفاوت دارد. ولی ذاتاً شرح معنی نداره دیگه، آدم وقتی این متن رو میخواد شرح بکنه یکی از کارهای مهمترینش همینه که یه عبارتهای دیگری به کار میبره که رساتر باشه، گویاتر باشه. اما برای مفسر و خوانندگان او آشناتر باشه. اگرچه واژه تفسیر معمولا به هر دو سویه اشاره میکند، ما هم وقتی میگیم تفسیر هر دو رو میگیم دیگه، این تفسیر یعنی میفهمه توضیح میده، هر دوش میگیم تفسیر، اما هرش کلمه فهم را برای مهارت فهمی و کلمه تفسیر را برای مهارت تشبیهی به کار میبرد. علاوه بر این فهم و تفسیر را باید از دیگر دقایق فرایند تفسیری که اونا هم در فرایند تفسیر متعارف اونا هم هستن، مثلا دیده اید دیگه، یک کسی میاد تفسیر میکنه یک مطلبی را، نظریه ای را توضیح هم میده، بعداً شروع میکنه به جنبندی کردن و داوری کردن، همین کارا را میکنه. ایشون میگه بالاخره باید اینا جدا کنه. اینا کارهای مختلفه. فهم و تفسیر را باید از دیگر دقایق فرایند تفسیری یعنی قضاوت و نقد متمایز ساخت. موضوع فهم و تفسیر معناست، یعنی همون معنای لفظی، و موضوع قضاوت و نقد دلالت است. یعنی هر گونه رابطه ای، دلالت یعنی چه؟ این دلالت رو معنا میکنه، یعنی هر گونه رابطه ای که میان معنای لفظی مد و چیزی دیگر تشخیص داده میشود که قبلا عرض کرد. بعد در ادامه آمده است که این فهم و تفسیر ولو در مقام روش شناسی از هم جداند، اما دستمایه و بنیادش یه چیز خلاصه، منتها هر کدام در یک مرحله قرار میگیره. فهم و تفسیر هرچند در مباحث روش شناسی به لحاظ روش باید جداش کنیم، این جدا اون جدا، اما هر دو مربوط به یک چیزن، از هم جدایند. اما از اونجا که فهم در حکم بنیان معناست، یعنی به اون اصل معنا نظر داره، اصل معنا را میخواد بیان کنه، درک کنه، و تفسیر در حکم توضیح و تشریح آنه، هر دو به معنا مربوط هم یه چیزه، در گوهر خود با یکدیگر تفاوتی ندارن، یعنی یک گوهر دارن. معنای لغوی جمله های من اینجا دقت کنید، این سطح کلان میخوام بخوانم، ولو در ضمن این بحث آمده گذریه، اما خود یه رابطه است. همین شما سوال کردید، آیون که سوال فرمودید که آیا رابطه هم میدهد برای این حرفها، این به صورت اشاره رابطه ای را داره میده. عبارت رو ملاحظه کنید، معنای لغوی جمله های متن همان معنای مورد نظر نویسنده است، یعنی مقام اثبات، مقام ثبوت. از کجا بفهمیم که مؤلف چی قصد کرده؟ اینجا آمد سراغ معنی لغوی، یعنی همون اصالت الظهور، همونی که ما در اصول داریم میگیم اگه نص است که نص است، اگرم ظهور داره میشه خلاف ظاهرم اراده شده باشه، میگیم نه همین اصالت الظهوره، این معنی لغوی. ما به همین میگیم این معنی مراد مؤلف. اگر کسی خلاف این معنا کرد، میگیم نه این مراد نیست، مگر اینکه دلیل بیاره دیگه، اونجا میدانید قرینه این میخواد که بیان کنه که بر این معنی ظاهر کنه، این معنی لغوی. پس این همون حرفیه که در هرمنوتیک کلاسیک مطرح بود، رکن زبان گرامری، یادتون هست؟ رکن گرامری و نحوی فهم یا تفسیر که میگفتن طبق قواعد زبانی، ما نوکر قواعد زبانی هستیم، به اینا عمل میکنیم تا بفهمیم که مؤلف چی میخواد بگه، چون یک مبنای عقلایی داره آخر، این همینجورا بی اساس نیست، میدانی دیگه این معنی عقلایی داره. دعب عقلا اینجوریه که وقتی حرف میزنن با ادبیات، با الفاظ، با قواعد متعارف حرف میزنن. اگر غیر از این باشه، دعب عقلا اینه که یک قرینه بیارن برای حرف، بلا خلاف عقلانیته، این مقتضای عقلانیته، یک پیشفرض، یک مبنای عقلانی داره، عقلا هم جور عمل میکنه، همون سری عقلایی که حالا ما در اطلاعات خودمون داریم، این معناش اینه دیگه. حالا یک کسی بگه نه من سری عقلا پایبند نیستم، خب این خارج شدن از مدار عقلانیت پذیرفته شده بشری است، با این کس نمیشه حرف زد. این بنابراین حرف جالبی است، این ضابطه رو داره به ما میده. معنای لغوی جمله های متن، یعنی همون معنایی که یا از نص میفهمیم یا از ظهور، از ظاهر کلام میفهمیم، همان معنای مورد نظر نویسنده است، یعنی قصد مؤلف را کشف میکنیم، استنباط میکنیم که مفسر متن با دقت و مهارت، البته باید مهارت داشته باشه، وضع الفاظ را، قواعد و عقلایی را بداند، بشناسه، فکری بنیان اونها در میاد. اما از اون لحظه که مفسر به توصیف معنا می‌پردازد، حالا بر اساس این قواعد و عقلای عمل کرد، فهمید مرحله دوم شروع میشه، خواهد توصیف کنه، از دایره محدوده فهم خارج شده و تفسیر را آغاز می‌کند. پس از پایان یافتن این دو مرحله، هم فهمیده و هم تبیین کرده، دو مرحله داوری و نقادی آغاز می شود. نوبت به اونا می رسه. داوری رسیدن به نتایجی است قطعی و قابل اثبات که از توصیف متن به دست می آید. بعد از اینکه شما یک نظریه ای را فهم کردید، تبیینم کردید، حالا خودتون میخوای حرف بزنید، میشید داور، میشید ارزیاب. در رساله های سطح 3 میگن همین جمع آوری کافی است. میپذیرم جمع کنه، منسجم، منظم، کاریزمند، قشنگ نمره میدن. سطح 4 میگن نه، باید داوری کنی. اول باید فهم کنه، دوم باید توضیح بده، سوم باید داوری کنه. همین الان شما رساله سطح 4 بخوای بنویسی، این مرحله رو داره. اگر فهمت اشتباه باشه نمره نمیده، نفهمیدی مثلا. اگر فهمت تدوین نشده باز نمره خود کم میشه، کامل نیست. اگر داوری نمی کنی، ارزیابی نمی کنی، باز هم ناقص. این مرحله است. به یک نتیجه میرسید، حالا یا قبول میکنی همون رأی را، شما میشی موافق، اب نداره، با شیخ انصاری، با صاحب کفایی، با علامه طباطبایی، با دیگری، با دیگری میشی موافق. حالا که شدی موافق اون حرف را، خودت شروع میکنی به دفاع کردن. در مقام داوری دفاعیه او را به کرسی مینشانی، استدلال میکنی، میگه اینه من فهمیدم، توضیحشم اینه، هازا دلیل او، دلیل براش میبری، اثباتش میکنی. این میشه این هایشون میگه داوری، جاجمنت، داری داوری میکنی که این درسته، قبول دارم، اینم دلیلش درسته. بعد ایشان حالا میرسه به نقد. نقد را چی میگه؟ اونا تفکیک نکردن. ببینید اولا در مرحله نخست ایشان گفت معنا دو سویه داره، یک سویش واحد است و ثابت، یک سویش متعدد. هرمنوتیک دانان فلسفی و تاریخی گرایان مثل گرایان اینا نگفتن، یعنی اون سویه اول را برای معنا اصلا ذکر نکردن، فقط کثرت را دیدن. این اونجا در مورد این بحث دومیمون، یعنی فهمه، اونها میگوین هیچگاه نمیتوان مراد را، یعنی اون معنای مد را کما هو فهمید. اونها اعتقاد به این که بتوان به فهم واقعی رسید باور ندارن. خب چرا؟ حالا نگاه کنیم، اونها باید یه حرف دیگه ای دارن. اونها حرفشون اینه، اونها نه اینجور میگن. نگاه کنید، اونها دو دستن، دو تا نظریه دارن این آیان. یک نظریهش کسانی مثل گادامیرن که میگوین اصلا معنی ثابت واقعی نداریم که بخوای شما او را بفهمید، موضوع هم تکثر است، چیزی واقعی نیست، معنا ساخته میشه. معنا کجا ساخته میشه؟ میگه در مقام نه حالا اجازه بدید نه مسئول اینا نیست. میگه اصلا معنا درست میشه، الفاظ گفت گرسنه معانی، نه آبستن معانی. یعنی چی؟ یعنی در فرایند تعامل بین مؤلف و مفسر، بین گذشته و حال، یحدث المعنا لا یکشف المعنا. تو حرفه آقای هرش و این ماها و همه میگیم نه یک شب او یک شب المعنا، اون میگه اصلا یحصل المعنا، یحصل المعنا. ولذا به تعداد این مفسران مختلف معناهای گوناگونی هم هی شکل میگیره. یه حرف اوناست. امثال آقای شبستری اینا نمیگن، اونا نمیگن معنا نداریم. یکی میگه نه معنای گوهری داریم، مرکزی داریم، هست، ثابت هم هست. اما میگن دست ما کوتاه و خرما بر نهیم. اونا اینا میگن. از دو تا حرف هستا نسبی گرایان، یکی میگه اصلا معنی واحدی نداریم، از ریشه نسبیست. راجع میفرمایید. یکی میگه نه داریم، دست بهش نمیرسه. چرا نمیرسه؟ ها میگه چون هیچ مفسری از پیش داوری ها، از علایق، از انتظارات، از محدودیت های خاص او زمان خودش نمیتواند آزاد شود. چون نمیتواند در چارچوب این محدودیت ها همیشه اونی که خودش میفهمه همون فهمه، به واقع نمیرسه. اون معنی گوهری واقعی را ما نمیدونیم، محدودیت های فهمه، موانع فهم زیاده نمیگذاره. این خیلی فرقه. اینا ادعا میکنن نه، میگن معنی واقعی را میشه فهمید. من عینه معیارش چیه؟ معیار دار گفت اونی که عقلا درش صحبت گفتن ظاهره، این ظاهر دلیل آیت اینه که این به طریق علمی ها، به طریق علمی ما از این معنی ظاهری که از کلام فهمیده میشه میگیم ما مراد مؤلف هم همین بوده. و چون مراد مؤلف معنا واحده، همین معنا یکی بیشتر نیست. اما حالا شما بخوای تفسیر کنی، بسم الله جور با جور تفسیر میکنی میشه متعدد. خیلی فرقه. بحث فقط جعل اصطلاح نیست، واقعا مطلب فراتر از جعل اصطلاحه. حالا اذن بفرمایید دیگه، این فرصت تمام شد، این تتمه این عبارت رو هم بخوانیم. شد داوری. در مقام داوری مثال عرض کردم که داوری یعنی چی. ما همون کارا رو میکنیم، اینا چیزای درستی است. و بعد ایشان میگوید میرسیم به نقادی و به این اعتبار بیان نسبت متن است با مواردی خارج از آن. توصیف داوری، حالا داوری کردیم، نگاه کنید، فهم کردیم، مراد مؤلف را توضیح دادیم، ثم مراد مؤلف را یا قبول کردیم یا رد کردیم. اگر قبول کردیم مدلل کردیم، اگرم رد کردیم باز مدلل کردیم. این مدلل کردن یعنی چی؟ داوری طبق اصطلاح. خب حالا که مدلل میکنیم میخواییم این را شرق و بس بشن بگیم، توضیح هم میخواییم بدیم. حالا ایشون اینا میگن نقادی. حالا این اصطلاحات چقدر دقیق به کار برده شده بحث آخری اصطلاحه. میگه نوبت به این میرسه و توصیف داوری، حالا این نظریه ای که خودمون دلیلش هم آورده ایم، اثباتش هم کردیم، حالا میخوایم توضیحش بدهیم با ذکر مثال و امثال اینا. توضیح داوری یعنی شرح دقیق و نظری نتایجی که از تصدیق به دست آمده. این در حکم نقادی متن است. حالا این قسمت دیگه تون فرصت گذشت ملاحظه کنید. این بحث بعدی هم شما با مطالعه خودتون دیگه میتوانید مطلب را حل و فصل کنید، یعنی جلو برید. یعنی این که فهم واحده و تفسیر متعدده گفته شد. این هم مطالعه کنید شما تا برسیم به اون بحث رسالت هرمنوتیک. سلام الله علیه.